جسمی، روحی، اجتماعی سلامتی داشته باشن، بلکه بتونن مشارکت فعال، این کلمه فعال کلمه مهمی هستش، یعنی اینکه اینا بتونن مشارکت فعالی در امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داشته باشن و اینا کمک کنه که کیفیت زندگی بالایی داشته باشن. و ابزارهایی وجود داره، پرسشنامه‌هایی وجود داره که شما میدونید پدیده ی سالمندی فعال را ارزشیابی بکنید، ببینید تو کشور ما به چه میزان هستش و چقدر ما با استانداردهای جهانی متفاوت هستیم و چه اقداماتی را باید دولت مردا به کار بگیرن تا سالمندان به عنوان یک گروه از همشهریان ما که تجارب خیلی بالایی دارن، عزیزان ما هستند، درد نشن از جامعه، افرادی که وابسته هستن به دیگران، بلکه افرادی هستن که تجربه خیلی خوبی دارن و میتونن از پس کارهای خودشون بر بیان و تازه به خانواده خودشون هم کمک بکنن. بحث سالمندی فعال باید مورد توجه جدی قرار بگیره، هم دولت محترم و هم وزارت بهداشت، که کمک کنه کیفیت زندگی این عزیزان افزایش پیدا کنه. چون همونطوری که خدمتتونم قبلا اشاره کردم، پیش بینی میشه که در سال 1430 سالمندان به حدود 17% جمعیت کشور رو تشکیل بدن و بنابراین از همین الان باید ما برایش برنامه داشته باشیم. درسته الان کشور وارد اون فاز سالمندی قرار نگرفته و تو فاز میان سالی هستش، ولی چشم باز کنید ببینید که وارد اون مرحله شدیم و چون براش آماده نیستیم آسیب شدیدی خواهیم دید.
خب آقای دکتر، خود شما اشاره کردید به تشکیل یک ساختار جدیدی خارج از دولت که حالا اراده‌ای بیش از دولت داشته باشه و به عمر کوتاه دولت‌ها و اینها منجر نشه و سیاست ها حداقل در اون لایه اجرا بشه. چطور میشه این ساختار رو تشکیل داد و حالا به کمک اون وحدت رویه که مد نظر شماست بهش رسید؟
من نگفتم که خارج از دولت، چون به هر حال اون قوه‌ای که در مملکت ما باید اجرا رو به عهده بگیره دولته. من گفتم خارج از وزارت‌های دولت، چون نمیشه یک وزارتخونه رو متصدی این قضیه قرار داد. یعنی زیر نظر رئیس محترم دولت، رئیس جمهور، باید یه ساختار ایجاد بشه و از وزارتخونه‌های مختلف نماینده حضور داشته باشن تا این برنامه راهبردی و این سند ملی اجرایی رو برای مدیریت جمعیت کشور بنویسن. اگر شما به یک وزارت خونه این تکلیف رو واگذار کنید یا یک قسمتی از این تکلیف رو واگذار کنید، اونا اگر در بهترین شرایط و کار خودشون رو به بهترین نحو هم انجام بدن و اجرا بدن، در نهایت شما به اون نتیجه‌ای که می‌خواید نمی‌رسید، چون این یک سیستمی هست که اجزا به هم ارتباط داره. یعنی اگر وزارت بهداشت بخواد تمام تلاش خودش رو بکنه که مثلا سالمندی فعال رو تقویت بکنه، کمک بکنه، مراقبت خدمات مراقبت‌های بهداشتی اولیه، ثانویه و ثالثیه رو ارائه بکنه، ولی وزارت‌های دیگه کار خودشون رو درست انجام ندن، بیکاری باشه، تورم باشه، خودکشی باشه، هزار یه مشکل باشه، روز به روز می‌بینیم مسائلی که توی حوزه‌های دیگه حل نشده وارد وزارت بهداشت میشه و منابع وزارت بهداشت تکابوی حل مسائل رو نمیده. هر کدوم از وزارتخونه‌ها باید بیان در لوای این ساختار قرار بگیرن و این ساختار برنامه منسجمی داشته باشه. این برنامه منسجم مدیریت جمعیت کشور را شامل میشه و نقش هر کدوم از وزارتخونه‌ها تو این برنامه مشخص است. اگر اونها نقش خودشون و وظایف خودشون که در اون برنامه به صورت منسجم نوشته شده اجرا کنن، ما به اون کل مورد نظر میرسیم، تا اینکه هر وزارتخونه بیاد جدا بر اساس آنچه که از اون سیاست‌های کلی ابلاغی می‌بینه یه سری برنامه‌های رو اجرا بکنه، این به اون نتیجه نخواهد رسید. ما دیدگاهمون باید کل نگر باشه تا جز نگر، در این مقوله به خصوص.
متشکرم. شنونده‌ای از ما در واقع با شماره 919 انتهای شماره شون 8978 پرسیدن یکی از دلایلی که خیلی خانواده‌ها تمایل به حالا فرزند آوری ندارند و که باعث حالا تکثیر جمعیت میشه، موضوعات هزینه‌های زندگی هست و هزینه‌های سلامت، درمان، معیشت، موضوعات این چنینی. روی کرده سوالشون یه مقدار بیمه هست، برای این من مجدد از آقای رامندی میپرسم. پرسیدن که فکر میکنید نقش بیمه ها در حالا کمک کردن به این شرایط چگونه هستش، با توجه به اینکه خب رسالت بیمه ها ایجاد یک نوع امنیت روانی هم هستش، اینجا چطور میتونن اینها کمک بکنن؟
ببینید این موضوع میشه از جنبه های کلان بهش نگاه کرد و به این اصل پرداخت که مجموعه رخدادهای اجتماعی و اقتصادی منجر به عکس تصمیم برای یک جامعه میشه که در سطح خرد یا کلان این جامعه رشد جمعیت داشته باشه یا نداشته باشه. ما اخیراً به هر حال مشاهده میکنیم که به دلیل تنگناهای اقتصادی و مشکلات معیشتی و حتی نوع و سبک زندگی خانواده ها تصمیم میگیرن که فرزند کمتری داشته باشن. این فرزند آوری به یه تصمیم سخت تبدیل شده توی جامعه ما. اینکه به هر حال بیمه ها میتونن چه کمکی به این موضوع انجام بدن، ببینید تو بیمه ها تو سراسر دنیا یک جزئی از ابزارهای باز توزیع هستن. وظیفه‌شون هم شما به درستی فرمودید که تامین امنیت و آرامش جامعه است. اگر ما ابزارها رو به درستی استفاده بکنیم، نیازها رو به درستی شناسایی بکنیم و براش راهکار داشته باشیم، قطعاً بیمه ها میتونه نقش فعالتری توی جامعه ایفا بکنن. ما ضریب نفوذ بیمه در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها کمه، یعنی فرهنگ خرید بیمه، استفاده از بیمه به دلایل مختلف اقتصادی اجتماعی در کشور ما پایین بوده در مقایسه. ما الان ضریب نفوذ 2.3% رو داریم که در مقایسه با به هر حال نرم های جهانی که بالای 7% هست عدد پایینیه، و اتفاقا در کشورهای پیشرفته و کشورهایی که تونستن از این ابزار به خوبی استفاده بکنن، میبینیم که اون محصولات یا اون بیمه‌نامه هایی رشد داشته که مستقیما به صورت اختیاری توسط خود خانواده ها تهیه میشه، مثل بیمه های زندگی، بیمه هایی که تامین کننده آینده افراد هستن، یا معیشتشون رو تامین میکنن یا هزینه های سلامتی اینا رو تامین میکنن. این هنوز اون فرهنگش در جامعه ما به درستی و به گستردگی مد نظر توسعه پیدا نکرده، ولی خب اگر اون همافزایی در سطح کشور ایجاد بشه، بیمه ها، شرکت های بیمه هم بیان جلو قدم پای پیش بذارن و ابزارهای مناسب تری و جذاب تری در اختیار جامعه بذارن، این بهتر است.
من الان چون این رو هم تو پیامکامون داشتیم، حالا بیا آمار غیر رسمی وجود داره در رابطه با ناباروری که مثلا شاید 25% زوج‌ها رو تشکیل بده. این آمار رسمی نیست و ممکنه خطا داشته باشه. اما می‌دونیم یه درصد قابل توجهی از زوج‌های ما درگیر بحث ناباروری هستن و یکی از موضوعات سر بیمه‌ها سر همینه. یعنی یه جاهای بیمه‌ها میتونن کمک بکنن به زوج‌های ناباربر که این خودش میتونه چقدر کمک بکنه به رشد جمعیت و اینا، ولی می‌بینیم که به نوعی پاپس کشیدن و خیلی راغب نیستن که وارد قضیه بشن یا وارد این میدون بشن. اینجا فکر نمی‌کنید این کمکاری از بیمه ها است که میتونن حالا اینجا یه نقش خیلی موثری رو ایجاد بکنن و ایفا بکنن برای احیای جمعیت و می‌بینیم حالا نقششون نیست؟ اینو شما چطور تحلیل می‌کنید؟
ببینید طبیعتاً اگر اون سیاست‌گذاری کلان بر این اصل باشه، تامین هزینه‌های ناباوری میتونه یکی از تسهیل کننده‌های رشد جمعیت باشه و طبیعیه در خیلی از کشورهایی که سیاست‌های رشد جمعیت رو پی می‌گیرن این هزینه‌ها رو هم میارن تحت پوشش بیمه ها قرار میدن. در کشور ما بیمه ها به دو دسته، بیمه های تجاری و خصوصی یا بیمه های پایه و دولتی تقسیم میشن که وظیفه و ماهیتشون متفاوته. معمولا اگر سیاستی سیاست کلان و کشوری باشه و ضرورتش در سطح کشور احساس بشه، برای مثال همین بحث ناباروری رو، میان بیمه های پوشش بیشتری از جامعه رو دارن تحت پوشش قرار میدن و دسترسی مالی رو برای اون افراد جامعه ایجاد میکنن. خب بخش کمی از هزینه های ناباروری در کشور ما توسط بیمه های دولتی یا اجتماعی پوشش داده میشه. ما تقریبا 15 میلیون نفر در جامعه داریم که تحت پوشش بیمه های تکمیلی و خصوصی هستن. این هزینه ها در شرکت های بیمه تکمیلی اگر اون فرد اون پوشش رو خریداری بکنه تحت پوششه و مشکلی هم نیست، معمولا تا 90 تا 100 درصد این هزینه هم پوشش داده میشه. اما این منوط به اینه که اون فرد اون پوشش خب خریداری
هست
بکنه.
چقدر از این افرادی که حالا درگیر بحث ناباروری هستن اینها رفتن از اون بیمه خریداری کردن؟ یا اگر مثلا
اتفاقا نکته اساسی من اینه که در حال حاضر دایره یا جامعه هدف پوشش بیمه تجاری ما که این هزینه رو پوشش میدن افراد شاغل دستگاهان و محدود به اون 15 میلیون نفره. اگر کل جامعه رو در نظر بگیریم، افرادی که شغل سازمانی یا شرکتی ندارن، افرادی که به هر حال تحت لوای یک گروه یا یک سازمان نیستن، دسترسی تا الان برای خرید این نوع بیمه‌نامه‌ها نداشتن و از قضا مشکلات معیشتی، اقتصادی و همین موضوعات باروری و یا ناباروری تو اون قشر که الان تحت پوشش یا جامعه هدف این نوع بیمه‌نامه‌ها نیستن بیشتره. این میتونه با دو روش حل بشه. یکیش اینه که این شرکت بیمه اون محدودیت پوشش شغلی رو بردارن، یعنی ما با توسعه بیمه‌نامه های خانواده، توسعه بیمه‌نامه های انفرادی میتونیم اون محدودیت وابستگی به یه سازمان یا شغل رو تو بیمه‌نامه تجاری حذف کنیم و تعداد افرادی که از این بیمه‌نامه ها بهره‌مند میشن بیشتر باشه. یه راه دیگه‌اش اینه که ما بیمه‌نامه ها رو بلند مدت بکنیم. معمولا شرکت های بیمه با توجه به ذاتشون که میان هزینه های از قبل موجود رو پوشش نمیدن، یعنی اگر فردی الان بره بگه من ناباورم پس میخوام تحت پوشش قرار بگیرم، این بیمه این شرکت بیمه طبیعتا اون فرد رو یا اون خدمت رو تحت پوشش قرار نمیده. اما اگر همین بیمه نامه بلند مدت باشه، یعنی فرد از طول به حال اون ابتدای تولدش بیاد تحت پوشش بیمه‌نامه‌های بلند مدت تجاری قرار بگیره، اکثر هزینه‌ها یا ریسک‌هایی که در آینده باش مواجه میشه، از جمله ناباروری، از جمله تامین هزینه‌های فرزند، از جمله تامین هزینه‌های ازدواج غیره و غیره، میتونه تحت پوشش این بیمه‌نامه بلند مدت قرار بگیره. ما چنین ابزاری در حال حاضر در کشورمون نداریم. این میتونه یه ایده باشه که شرکت‌های تجاری بیان جلو و از این به حال ابزارهایی که الان کشورهای مثل سوئد یا کشورهایی مثل آمریکا دارن استفاده میکنن بهره ببره و در دسترس جامعه قرار بده.
آقای دکتر مصدق، شما هم فکر میکنم نکته داشتید. اصلا شما این تو اینجا موضوع رو در واقع از چی ناشی از چی میبینید؟ سیاست گذاری اینجا مشکل داشته که مثلا یه همچین موضوعی باید حل مسئلهش مثلا داخل خود بیمه ها صورت بگیره، یا میتونست کلانتر دیده بشه و بیمه ها رو ترغیب بشن بیان وسط؟ شما نکتتون حالا بفرمایید.
خیلی متشکرم. ببین، یه اقتصاد سالم کامل و رقابتی یه سری بازیگرانی داره. حالا دولت، سیاستگزار، نقش تدوین قوانین و مقررات رو داره، بیمه ها میان پوشش بیمه های مختلف خودشونو دارن، مردم که خریداران این پوشش بیمه ای هستن و باید یه رابطه برد بردی به وجود بیاد. اینطور نباید ما نگاه بکنیم که مثلا اگر میزان ناباروری بالا هست و هزینه هاش بالا هست و خانوارها از عهدهش برنمیان، حالا دولت بگه بیمه ها شما اینا رو تحت پوشش قرار بدید. خب بیمه های منابعی باید براشون فراهم باشه. بیمه ها یا دولتی هستن، دولت باید از یه جیب خودش برداره و یه جای دیگه هزینه کنه، یا خصوصی هستن و اینا باید چرخشون بگرده. اگر شما ضربه ای بهشون بزنید، قانون دوم نیوتن میگه این ضربه رو به همون میزان برمیگردونه، حالا به یه جور دیگه برمیگردونه و این اقتصاد به رشد و تعالی نمیرسه. روی کرده من اینه که سیاستگزار باید از علم استفاده بکنه. برای هر مسئله ای راهکاری وجود داره. اگر راهکارم وجود نداره، باید خلاقیت به خرج بدیم و راهکار براش ایجاد کنیم، نه اینکه مسئله رو خیلی ساده حلش کنیم. خب پول ندارن، بیمه ها بیاید کاورشون کنید، پوشش براشون. خب اون بنده خود شما مشکل از این برداشتید به اون واگذار کرد، اون پولش از کجا باید بیاد؟ بنابراین راهکارهای مختلفی وجود داره.
خب شأن سیاست گذاری مگه همین نیست؟
بله،
یعنی شأن سیاست گذاری مگه همین نیست که خب بره از داخل جامعه مشکلات رو حل کنه؟ ما الان مثلا داریم راجع به آینده پژوهی کاربردی جمعیت صحبت میکنیم. بیایم ببینیم آقا یه مشکلی وجود داره، حالا مسلماً با راه ناسالم که نمیشه به نتیجه رسید، اما اگر راه سالمی پیدا بکنیم که براش راهکار اندیشیده بشه، حالا اگه با فرض اینکه این آمار ناباروری که من عرض کردم مثلا آمار غیر رسمی 25% هم صحیح باشه، حالا با هر نسبت خب کمک کردن به این میتونه جمعیت رو یک راه باشه، یک بالی باشه برای اینکه جمعیت زیاد بشه. سیاست‌گذار من
کارش اینه. یکی از راهکارها این هست که در واقع روی مسئله متمرکز بشیم و حلش کنیم. ولی سیاست‌گذاری‌ها آقای فیروزی عزیز همیشه علمی ممکنه صورت نگیره. یعنی فرد سیاست‌گذار اولین چیزی که به ذهنش برسه ممکنه با توجه به اون شرایطی که وجود داره، فشارهایی که وجود داره، بخواد اون عملی بکنه. ما داریم بحث سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد علمی رو صحبت می‌کنیم که از علم میشه استفاده کرد و آستان ایمنی سیاست ها رو بیشتر کرد. حالا من چند تا مثال خدمتتون عرض میکنم. مثلا بعضی مواقع
فقط وقتمون چون محدوده دیگه من خلاصه میکنم
خدمتتون. مثلا بعضی مواقع بیمه ها برای اینکه پوشش خدمتی رو فراهم کنن که در کوتاه مدت براشون سودآور نیستن، میان یه بیمه اتکایی ایجاد میکنن، چند تا بیمه با هم یه سندیکا درست میکنن و پوشش میدن. یا بعضی از اینا میان بازه زمانی رو طولانی میکنن. ببینید ما حین پرداخت خانوار داریم برای بحث پرداخت هزینه ها و یکی پیش از پرداخت داریم، یعنی پیش پرداخت و حین پرداخت. یعنی یه زمانی میخواد بیاد خدمات باوری رو بگیره و پول زیادی باید بپردازه، خب از عهده‌اش بر نمیاد. اینجا بیمه ها میتونن کمک بکنن، یه مکانیزمی ایجاد بکنن در بازه زمانی بلند مدت کم کم پرداخت کنن و بتونن از پوشش استفاده کنن. میخوام بگم که راه های فراوانی وجود دارن که بیمه ها میتونن استفاده کنن، دولت مردم میتونن استفاده کنن که فشار کمتری به مردم وارد بشه و بتونن از این خدمات استفاده کنم و شاید افزایش جمعیت باشیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر علی محمد مصدق راد، دکترای سیاست‌گذاری و مدیریت سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. از آقای سجاد رامندی دانشجوی دکترای اقتصاد سلامت هم تشکر میکنم از اینکه هر دو بزرگوار در این برنامه هم همراه ما بودن تا یک بار دیگر موضوع آینده پژوهی رو در عرصه جمعیت دنبال بکنیم و راجبش بحث بیشتری انجام بشه. از شما شنوندگان محترم برنامه نوای جوانی هم از اینکه با ما همراه بودید ممنون و متشکرم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر مایل بودید این برنامه رو در زمان دیگری هم بشنوید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا فایل برنامه رو دریافت بکنید و در زمان دیگری شنونده باشید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم متن صحبت‌های هر دو مهمان بزرگوار این برنامه رو به شکل مکتوب تنظیم و پیاده میکنند که میتونید از طریق سایت برنامه قسمتی که مربوط به برنامه نوای جوانی هست بخش اخبار مطالعه بکنید، نظرات هر دو بزرگوار رو که در زمینه جمعیت صاحب نظر هستند و نکاتی رو در این دو برنامه مطرح کردن. بیش از این صحبت نکنم، ممنونم از همراهیتون با این برنامه و آرزو موفقیت دارم براتون. به امید اینکه ایران هر روز سربلند باشه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
لحظه لحظه که زندگیتون سرشار از آرامش. شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای تک تک شما خوبان. انشالله هر جا که هستید موفق باشید و سربلند و سرفراز. دوستان عزیز، ما همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. از اینکه شنونده این موج رادیویی هستید بسیار سپاسگزارم. شما عزیزان میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق سایت رادیو گفتگو هم شنونده باشید به نشانی radiogoftogo.ir و نقطه نظرات خودتون رو هم میتونید با ما در میون بگذارید با دو خط ارتباطی این شبکه 30010-35، سامانه پیام کوتاه ما 2786-10-35، تلفن گویای رادیو گفتگو که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شماست.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند مسابقه پیامکی قدیم. سؤال مسابقه امروز: امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه منشأ پارسایی امیر مؤمنان را چه چیزی بیان می کند؟ الف قناعت، ب انتخاب آخرت به جای دنیا، جیم جهاد در راه خدا، و دال ساده زیستی. تکرار سؤال: امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه منشأ پارسایی امیر مؤمنان را چه چیزی بیان می کند؟ الف قناعت، ب انتخاب آخرت به جای دنیا، جیم جهاد در راه خدا، و دال ساده زیستی. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند. اسامی برندگان فردا ساعت 7 تا 8 صبح از همین شبکه اعلام می شود.
خب اجازه بدید من اسامی دیروز برندگان رو اعلام کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. خانم بهاره بغدادچی از تهران با پیش شماره 0912، شماره آخر 4526. آقای احسان دانیاری 0916، شماره آخر 3328. آقای محسن چهارراهی 0937، شماره آخر 1119. آقای ناصر صبور پیش شماره 0912-36-39، شماره آخر. خانم شکریه غلامی از اصفهان با پیش شماره 0930، شماره آخر 1589. آقا یا خانم انباری اشاره نکردند، از کاشان تماس گرفتند و جواب مسابقه را دادند، 0938 با چهارشماره آخر 4163. خانم زهره از ساران خانی از تهران با پیشماره 0912، چهارشماره آخر 9088. آقای مهدی واشهری با پیشماره 0935، شماره آخر 4803. خانم مرضیه لولویی از کرمان 0913، شماره آخر 0630. آقای منوچهر آریامنش با پیشماره 0918، شماره آخر 8661. خانم امینه ساته از بیدگل با پیشماره 0913، شماره آخر 2671. خانم اکرم شهیدانی با پیشماره 0990، شماره آخر 1261. آقای جمشید پیرسوارانی با پیش شماره 0936، چهار شماره آخر 3601. آقای شریف عنابی با پیش شماره 0936، چهار شماره آخر 2984. آقای مصطفی گومنپور 0911، چهار شماره آخر 7128. آقای امیر حسین کفش کنان 0938، چهار شماره آخر 7262. خانم ترنم نامیاری 0914، چهار شماره آخر 1416. خانم مهناز پروانه 0917، چهار شماره آخر 5763. خانم معصومه غریبی چراغ تپه 0910، چهار شماره آخر 7808. آقای جمال ساریخانی از فارس 0917 با شماره آخر 4014 از برندگان مسابقه قدیر بودند که در روز یک شنبه 10 مرداد اسامیشون اعلام شده. خیلی متشکرم از همراهی شما هموطنان گرامی و ارجمند، از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال می‌کنید.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلا چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم است که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
Thank you.
شنوندگان گرامی مراقب باشید. مراقب باشید در دام کلاهبرداران تلفنی نیفتید. دوستان عزیز، به تازگی متوجه شدیم که تعدادی کلاهبردار و افراد سودجو به بهانه برنده شدن شما در مسابقات رادیویی به اسم رادیو گفتگو به دنبال اخاذی از شما مخاطبان هستند. به این صورت که با شما تماس گرفته و اعلام می‌کنند که در مسابقه رادیو گفتگو به مبلغ مثلا فلان قدر برنده شدید و برای دریافت جایزه از شما اطلاعات شخصی، حساب بانکی مانند رمز دوم و شماره کارت رو درخواست و البته در بعضی مواقع شما رو به سمت دستگاه‌های خودپرداز هدایت می‌کنند. رفتن شما پای دستگاه‌های خودپرداز همانا و برداشت وجه به جای واریز از حساب شما همانا. به اطلاع شما دوستان می‌رسونم که در حال حاضر رادیو گفتگو